رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. صدای ما را از رادیو آشنا میشنوید. ساعت 6:30 صبح پنجشنبه 28 اسد 1395 هجری شمسی مصادف است با 97 سال روز استرداد استقلال افغانستان، برابر با 9 شب چهارشنبه 17 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با همکارانم این روز را به شما تبریک میگوییم. نخست می‌پردازیم به سرخط اخبار.
وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات به حالت تعلیق در آمده است. رقم مرگ سیلاب غیرمنتظره در ایالت لوئیزیانای آمریکا به 11 تن رسیده و ایالات متحده از فعالیت تجدید شده هسته کره شمالی نگرانی تازه اظهار کرده است.
همچنان ریاست اجراییه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را به توطئه چینی بر ضد نظام متهم ساخته است. این مطلب را در بخش گزارش ها می شنوید. اما قبل از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر. لوی سارنوالی افغانستان وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورده است و او را ممنوع الخروج ساخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که عصر روز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظانش وارد اداره سارنوالی هرات گردیده و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد نمود. به دنبال این حرکت مسئولان و کارمندان سارنوالی هرات دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز در دیدار با معترضین توهین به سارنوالی و مداخله در کار قانون را خلاف موازین خوانده حمایت خود را از ارگان عدلی و قضایی در آن ولایت اعلام کرد. ساعات بعد از این اتفاق یک مقام سارنوالی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آشنا صدای امریکا گفت فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در یک حکم وظیفه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورد و او را ممنوع الخروج ساخته است. تا به حال کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در این مورد ابراز نظری نکرده است.
مقام های حکومتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به بیشتر از 82 هزار نفری دستور تخلیه مناطقشان را داده که خانه هایشان در مسیر آتش سوزی در جنگلات سن برناردینو قرار دارد. مقام های اداره اطفای حریق نمی دانند که سبب این آتش سوزی که به سرعت توسعه می یابد چیست. اما حدود 12 ساعت بعد از آن که آن آتش سوزی شروع شد، بیشتر از 12 هزار هکتار جنگل در بخش جنوبی آن ایالت سوخته است. شعله های آتش و دود باعث مسدودی جاده شده است که بخشی از شاهراه بین لس آنجلس و لاس ویگاس در ایالت نوادا است. باد و هوای داغ کار بیشتر از 1300 مامور اطفای حریق را برای مهار شعله های آتش سخت تر می سازد. رقم مرگ سیلاب غیر منتظره در مرکز شهر ایالت لوئیزیانای آمریکا بلند رفته و به 11 تن رسیده است. 40,000 خانه از اثر باران بی سابقه در اوایل هفته جاری در شهر باتون روج آسیب دیده است. بیش از 30,000 نفر از روز جمعه به این سو از آن سیلاب نجات داده شدند. قتل یک ملا امام مسجد و همکارش در شهر نیویورک هفته گذشته نگرانی ها از خشونت تازه علیه جامعه نیرومند 3.5 میلیون نفری مسلمانان آمریکا را بلند برده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
در حالی که سارنوالان انگیزه دینی در خصوص این قتل را تایید نکردند، از نظر بسیاری مسلمانان این قتلها وجه خشونت روزافزون اسلام حراسی در ایالات متحده را ترسیم می کند. عبدالقدیر یک استاد در پانتون جورج تاون و نویسنده گزارش تازه در مورد اسلام حراسی در امریکا می گوید که درک مسلمانان امریکایی این است که این خشونتها جرایم نفرت هستند. بر طبق این مطالعه بین ماه مارس سال 2015 زمانی که اولین کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد رقابت شد و مارس 2016 به تعداد 180 مورد خشونت علیه مسلمانان گزارش شده است. این ارقام بر اساس گزارش و حوادثی است که شورای روابط اسلامی آمریکایان سازمان حامی مسلمانان مستقر در واشنگتن نشر شده است.
متخصصین ملل متحد میگویند که شمار فزاینده جنگجویان خارجی برای گروه دولت اسلامی و القاعده به کشورشان برمیگردند که به طور بالقوه اینها حملات را انجام میدهند و از شبکه پیام رسانی استفاده میکنند که پیچیده ترین ادارات استخباراتی آن را به جلوگیری نمیتوانند. متخصصینی که تحریم ها بر گروه های افراطی را نظارت میکنند در گزارشی که چهارشنبه نشر شده میگویند که حکومت‌ها بر این آزمون به امنیت ملی از جانبش روش‌های مخابراتی توسط جنگجویان دهشت‌افکن خارجی تأکید کردند. بر طبق این گزارش، مردم توسط این شبکه پیام‌رسانی تندروان افراطی می‌شوند که این کار مستلزم نظارت و تحقیق است. ایالات متحده آمریکا نگرانی تازه‌ای را در مورد کره شمالی بعد از آن اظهار کرده است که پیونگ یانگ فعالیت هسته‌ای تجدید شده را آشکار ساخته است. این فعالیت تازه به پیونگ یانگ اجازه می دهد تا کم از کم پلوتونیوم کافی را برای ساخت یک بم در سال تولید کند. این اعلان توسط انستیتوت انرژی اتمی کره شمالی در واکنش کتبی به خبرگزاری کیودوی ژاپن بیان شده است. و چین اولین ماهواره جهانی را به مدار زمین پرتاب کرده است که با تکنولوژی کار می کند که مخابرات را به زمین می فرستد و چین امیدوار است که این ماهواره از حمله سارقان کامپیوتری مسئول باشد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت استدیو 6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان را نشان می دهد. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، در حالی که اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی در مقایسه با دو سال قبل به گونه بی سابقه شدت یافته است، یک مقام ریاست اجرائیه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را متهم به تخریب حکومت کنونی می نماید. خالد مفتون در زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از احد عزیزاده می شنوید.
سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان ادعا دارد که حامد کرزی حکومت وحدت ملی را تخریب می کند. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان می گوید که رئیس جمهور پیشین همواره در صدد تضعیف حکومت وحدت ملی بوده است.
آقای کرزی از آغاز شکلگیری حکومت وحدت ملی هیچگاه برای تقویت حکومت وحدت ملی کار نکرده، بلکه همش به صورت منظم و سیستماتیک در تضعیف حکومت، در توطئه چینی و در تمام جریان‌هایی که برای خلق چالش علیه حکومت کار کردن دست داشته، همونطوری که در سازماندهی تقلب دست داشت.
آقای رحیمی همچنین ادعا کرد که بر اساس گزارش ها و تحلیل ها مظاهرات و راهپیمایی هایی که در مقاطع مختلف در شهر کابل راه اندازی شده است از حمایت آقای کرزی برخوردار بوده است. او تاکید می کند که چنین تلاش ها قادر نخواهد بود تا پایه های حکومت وحدت ملی را تضعیف کند.
با توجه به پیشینی آقای کرزی، با توجه به عملکردها و خطاهای بسیار فاحشی که در گذشته مرتکب شده، به خصوص سیاست های نادرست و غلطش در مورد نیروهای امنیتی افغانستان، در مبارزه با طالبان به عنوان دشمنای افغانستان و تروریست ها، در مبارزه با القاعده و همچنان کرد بسیار ناسالم و نادرستش با دوستا و متحدین افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، دیگه اون جایگاه و موقعیتی را که در آغازین تحولات داشت از دست داده و به هیچ صورت به عنوان یک چالش و تهدید برای حکومت وحدت ملی و سیاست‌های حکومت مطرح نبود و نیست.
پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان، حامد کرزی مثل دوره ریاست جمهوریش مصروف ملاقات‌های پیهم با مقامات حکومت قبلیش به شمول والیان، وزرا، مشاورین، متنفذین سیاسی و قومی و افراد پرقدرت از سراسر افغانستان بوده است. آقای کرزی همواره در این مورد به رسانه‌ها گفته است که از میزبانی کسانی که به دیدنش می‌آیند لذت می‌برد. رسانه های غربی نیز در مورد فعالیت های آقای کرزی خاموشی اختیار نکرده اند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای که در اواخر ماه می امسال به چاپ رسید نوشته است که رئیس جمهور پیشین افغانستان در صدد ساقط کردن حکومت کنونی آن کشور است. این روزنامه استدلال کرده که میعاد حکومت آقای غنی در ماه سپتامبر خاتمه می یابد و آقای کرزی تلاش می کند تا از طریق برگزاری لوی جرگه در آن کشور حکومت جدید ایجاد گردد. اما آقای کرزی با تازگی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که وی از رهبران حکومت وحدت ملی حمایت میکند و هیچگاهی در صدد ساقط کردن حکومت نیست.
نخیر ابدا نه. به تمام را به تایید حکومت هستیم. میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسب قبلا نسکلم به اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشود.
برگزاری لوی جرگه قانون اساسی یک از موارد توافق رهبران حکومت فعلی است که باید 2 سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی برگزار گردد. اما به باور شماری از تحلیلگران برگزاری لوی جرگه در میعاد تعیین شده به دلایل لوجستیکی در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد. آقای کرزی که در گذشته از نظام جمهوری متمرکز همواره حمایت میکرد حالا خواهان برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی است، زیرا به باور وی این خواست طیف بزرگی از افغانستان است.
امیدواری مویی است که حکومت فعلی و تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنند، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
مبارز راشدی، وزیر مبارزه با مواد مخدر دوران ریاست جمهوری آقای کرزی، به این باور است که حکومت وحدت ملی به دلایل مختلف هر گونه دید و بازدید و تحرک آقای کرزی و یا سایر گروه های سیاسی را به مثابه حرکت ضد حکومت و برای تضعیف نظام تلقی می کند.
وضعیت افغانستان و وضعیت حکومت وحدت ملی به گونه ای شده که هر تحرک سیاسی به معنای تضعیف حکومت وحدت ملی معنا می شه و این موضوع به حالتی در آمده که افکار عامه هر واکنش سیاسی و هر دید و بازدید سیاسی را در راستای مخالفت با حکومت وحدت ملی معنا می کنه.
اما عبدالقیوم سجادی، عضو ولیس جرگه افغانستان، به این باور است که با در نظر داشت فرهنگ سیاسی سنتی حاکم، قدرت سیاسی همواره فرد محور بوده و منافع فردی نسبت به منافع عام ترجیح داده می شود و فعالیت های آقای کرزی مستثنا از این امر نیست. به گفته آقای سجادی، فعالیت های رئیس جمهور پیشین این کشور 2 هدف را تعقیب می کند.
برای آقای کرزی و اطرافیانش ذات حکومت و وحدت ملی از 2 جهت اهمیت بود. یکی که از نظر افکار عمومی و قضاوت مردم نواقص و کاسته های حکومت آقای کرزی به فراموشی سپرده می شود با برجسته شدن نواقص حکومت وحدت ملی، و دوم ای که مجموعه ای که در بیرون از حلقه قدرت سیاسی قرار گرفته بودند تلاش میکردن با استفاده از این ضعف‌ها روز به روز نقش خودشان رو پررنگ بسازه.
ریاست اجرایی در حال رئیس جمهور پیشین را به توطئه چینی بر ضد نظام متهم میکند که دکتر عبدالله هفته گذشته از کارکردهای 2 ساله حکومت وحدت ملی اظهار نارضایتی کرد و رئیس جمهور اشرف غنی را به عدم تطبیق کامل توافقنامه تشکیل حکومت متهم ساخت. پس از ایجاد تنش‌های که رسانه‌ای نیز گردید، رهبران حکومت روز 4 شنبه با هم ملاقات کردند، اما نتایج گفتگوهای آنان تا حال برملا نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. سازمان جهانی صحت یک دستورالعمل جدید را به هدف جلوگیری از مرد به دنیا آمدن نوزادان و مرگ و میر آنها بعد از تولد به نشر می سپارد. این اداره می گوید که ثبت دلایل این مرگ و میرها می تواند گام کلیدی در راستای جلوگیری از این گونه فاجعه ها باشد. لیسا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از صفحه حساس می شنوید.
به اساس گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO، هر سال حدود 2.6 میلیون کودک قبل از تولد و 2.7 میلیون کودک بیشتر در جنوب آسیا و جنوب صحرای افریقا در جریان 28 ساعت نخست پس از ولادت میمیرند. در حالی که در رقم مرگ میر مادران کاهش چشمگیری به میان آمده است، اما این اداره خاطر نشان می کند که هنوز هم بیش از 300 هزار زن در جریان دوران بارداری و زایمان میمیرند. آیان اسکو مدیر سازمان جهانی صحت در بخش صحت ولادی و تحقیقی میگوید که کلید جلوگیری از مرگ میر مادران سواد است. او میگوید که توصیه خاصی به میزان مرگ و میر نوزادان در جهان صورت نگرفته و دلیل آن هم این است که بسیاری کشورها رقم مشخص مرگ میر نوزادان و دلیل آن را نمیدانند. آقای اسکو میگوید که تقریبا تمام اطفال مرده به دنیا آمده و نیمه از مرگ نوزادان به خاطر هیچ ثبت نمیگردد که هیچ تصدیق نامه مرگ آنان صادر نمی شود.
So these numbers are estimates and the second problem we face is that because there is no record.
آنچه گفته آمدیم ارقامی است که تخمین زده می شود. مشکل دومی که با آن مواجه هستیم این است که چون هیچ سابقه و اسنادی در مورد تولد و یا مرگ نوزادان وجود ندارد، پس بسیار مشکل است که بدانیم چرا دقیقاً این گونه مرگ و میرها اتفاق می‌افتد. چه اتفاق افتاده؟ دلیل این مرگ چی بوده است؟
تحقیق نشان می‌دهد که مرگ میر مادران و نوزادان به خاطر اختلالات هنگام ولادت و بارداری رخ می‌دهد. برخی از مرگ و میرها به خاطر عفونت انتانات رخ می‌دهد که به ویژه در میان مادرانی که به بیماری شکر و یا هم فشار بلند خون مبتلا‌اند رخ می‌دهد، یا هم این که جنین خود هنگام رشد به کدام مشکل دچار شود. اما اسکو خاطر نشان می کند که برای آن کشورهایی که دلایل مرگ میر نوزادان را ثبت نمی کنند، دشوارتر است چگونگی جلوگیری این مرگ میرها را بدانند. او به صدای امریکا گفت که باورهای سنتی اغلب مانع جمع‌آوری ارقام مرگ میر نوزادان می شود.
In many countries, there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
در بسیاری کشورها ممکن مرگ میر اطفال و یا هم مرده به دنیا آمدن نوزادان را ننگ بزرگ تلقی کنند. با ویژه در بخش مرده به دنیا آمدن نوزادان، جایی که تولد یک طفل زنده یا هم مرده می تواند تعیین کننده مشخصات فرهنگی یک منطقه باشد. لذا دلایل زیادی برای نشر این رهنمود وجود دارد.
اسکو میگوید کشورهایی که قادر به بررسی عوامل مرگ میر مادران و نوزادانند می توانند کیفیت مراقبت های صحی را بهبود بخشند و اقدامات اصلاحی را که در نهایت میلیون ها تن را از غم و اندوه مرگ نوزادانشان نجات می دهد در بخش صحت به وجود آورند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
استفاده روسیه از یک پایگاه ایران برای اجرای حملات هوایی در سوریه ایالات متحده و متحدان آن را در منطقه تکان داده است، اما زمان وقوع آن ممکن بیشتر مربوط به سرنوشت رژیم سوریه خواهد بود تا پیامی باشد که مسکو یا تهران آن را می فرستد. گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه گفت که تیارات جنگنده روسی از میدان هوایی همدان از ایران پرواز کرده و به گفته این وزارت هدف آن سرکوب قوتهای دولت اسلامی در حلب، دیر زور و ادلب می باشد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا از دخالت روزافزون روسیه در جنگ داخلی سوریه اظهار نگرانی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید
It's unfortunate but not surprising or unexpected and I think it speaks to
این یک واقعه با شگون بد است، اما تعجب برانگیز نمی باشد یا خلاف توقع نبوده است. این موضوع گویای تداوم نحوه ادامه بمباردمان های هوایی از جانب مسکو است که ظاهرا با همکاری تهران بر علیه اهداف نیروهای دولت اسلامی و النصره به عمل می آید. علاوه بر این بمباردمان های هوایی نیروهای مخالف بشار الاسد که اعتدال پسندند نیز مورد حمله قرار می دهند. این بمباردمان های هوایی بخش از مساعی از سرگرفته شده تلقی می شود که هدف از آن حمایت تازه از نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پنداشته می شود. هر دو روسیه و ایران از تهاجم اخیر بر شهر حلب خیلی نگران شدند، زیرا در این تهاجم هفته های اخیر علیه قوت های رژیم سوریه در جنوب و شرق پیشروی های در جریان جنگ سخت صورت گرفت. قوت‌های روسیه حملات هوایی‌شان را برای پشتیبانی از بشار الاسد از سپتامبر سال گذشته تا حال آغاز کردند. در واشنگتن به روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور هنوز نیز مصروف تحقیق از این است که مسکو چه اهدافی را در منطقه دنبال می‌کند. او همچنان افزود که با استفاده از پایگاه‌های هوایی همدان که در جنوب غرب تهران قرار دارد مایه بدبختی است. این حملات نماینده روشی است که روسیه آن را دنبال می‌کند. تونر گفت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با هم تبادله آرا کردند و میکوشند تا در برابر گروه داعش همکاری در عمل را بیشتر سازند. اندرو تابلر از انستیتوت پالیسی شرق نزدیک واشنگتن گفت که استعمال پایگاه هوایی ایرانی نمودار همکاری بیشتر میان تهران و مسکو در مسئله سوریه می باشد. در این حال جاناتان آدلمن از پانتون دنور به صدای امریکا گفت که این مسئله چندین موضوع را می رساند. از جمله این که این حرکت روسها یک سرفگندگی مهم برای اداره اوباما محسوب می گردد و می تواند بالای واشنگتن فشار بیاورد تا تن به یک راه حل سیاسی بدهد، زیرا احتمال می رود که رئیس جمهور آینده ایالات متحده ممکن در برابر مسکو پالیسی سختگیرانه تری را دنبال نماید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:51 صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. دونالد ترامپ روز گذشته در جلسه انتخاباتی خود از تعیینات جدید پرده برداشت که همه را متعجب کرد. در این حال خانم کلینتون سیاست‌های خارجی ترامپ را مورد انتقاد قرار داده است. در نظرسنجی های صورت گرفته اخیر، خانم کلینتون به خاطر آنچه نگرانی های مردم از لحاظ عدم شایستگی دونالد ترامپ به مثابه رئیس جمهور خوانده می شود، از رقیب جمهوری های خود پیشی گرفته است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنوید.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده استفن بانونان مدیر ارشد وبسایت خبری محافظه‌کار بریت بارت را به صفت مدیر عامل شرکت مبارزات انتخاباتیش تعیین کرد. آقای ترامپ علاوه کرد که این اقدام نقش پال مانافورت کسی که کمپاین مبارزاتی جمهوری خواه را اداره می کرد متاثر نمی سازد. آقای مانافورت بعد از برکناری کوریر لواندوسکی در ماه جون به این سمت مقرر شده بود. بر اساس نظرسنجی های اخیر، آقای ترامپ که برای اولین بار برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شده است، تلاش دارد تا از هیلری کلینتون رقیب دموکرات خود سبقت جوید. این نامزد حزب جمهوری خواه در جلسه انتخاباتی شام سه‌شنبه در ایالت شمالی ویسکانسن بیان داشت که در صورت راهیابی به قصر سفید از تمام مقامات ارشد می‌خواهد تا توافق را امضا کنند که از سخنرانی‌هایشان که با حکومت خارجی ربط دارد و یا هم با شرکت‌های تبلیغاتی ارتباط داشته باشد پول اخذ نکنند. سبک سخنرانی های آقای ترامپ برخی از نگرانی ها را به بار آورده است که ممکن او جزئیات مهم این جلسه را افشا سازد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت که اگر آنان میخوان که رئیس جمهور این کشور شوند باید مانند یک رئیس جمهور رفتار داشته باشد و این بدان معنی است که زمانی که در این نشست رسمی اشتراک میکنند باید جزئیات آن را برملا نسازند. The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted. آقای ترامپ در سخنرانی شام سه‌شنبه خود از آمریکایی‌های آفریقایی تبار خواست تا به وی رأی دهند، جمعیتی که به صورت چشمگیری دموکرات‌ها را در انتخابات به شمول انتخابات سال 2008 و 2012 حمایت کرده بودند. اما این در حالی است که ترامپ برای کسب رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار با آزمون‌های زیاده مواجه است. نظرسنجی لاس آنجلس تایمز نشان می‌دهد که خانم کلینتون با تفاوت 89 در برابر 5% در میان سیاه‌پوستان آمریکایی از دونالد ترامپ سبقت دارد.
First we gotta get there.
در نظر سنجی هایی که صورت گرفته از خانم کلینتون به دلیل آنچه نگرانی های مردم از بابت عدم شایستگی دونالد ترامپ به مصوبه رئیس جمهور خوانده می شود، از رقیب جمهوری خواه خود پیشی گرفته است.
There is no doubt. Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be president of the United States.
خانم کلینتون میگوید شکی نیست که دونالد ترامپ کاملا از لحاظ مزاج اهلیت رئیس جمهور شدن و سرقومندانی اعلی این کشور را ندارد. اما این نظرسنجی ها نشان میدهد که شمار از رای دهندگان به دلیل استفاده سرورهای خصوصی در ارسال ایمیل های حساس در جریانی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود بر وی اعتماد ندارند.
Incident after incident proves again and again Hillary Clinton lacks the judgment.
او میگوید رویدادهای یکی بعد دیگر ثابت می‌سازد که خانم کلینتون قابلیت قضاوت را ندارد، چنان که برنی سندرز نیز گفته بود که او ثبات مزاج و شخصیت اخلاقی ندارد تا کشور ما را رهبری کند.
So let me thank you for being out here.
در همین حال هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات شام دیروز در فیلادلفیا گفت که اظهارات ترامپ مبنی بر سیاست‌های خارجیش و متحدین و دشمنان آمریکا پیام غلط را ارسال می‌دارد.
It just absolutely bewilders me when I hear Donald Trump try to talk about national security.
او میگوید زمانی که ما از دونالد ترامپ در مورد امنیت ملی می‌شنویم اغلب ما را ناراحت می‌سازد. آنچه را او بیان می‌کند ناراحت کننده است. در همین حال کمپاین خانم کلینتون هنوز هم با سوالات مربوط به استفاده ایمیل های شخصی او در زمانی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود روبرو است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفته است که نتایج تحقیقات این اداره راجع به این موضوع را طی اسناد به کنگرس فرستاده است.
پیشگویی افزایش جوی کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات 35-20، مزار شریف 36-26، فرام 40-24، غزنی 29-17، بامیان 24-11، خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22، گردیز 27-14، لوگر 32-18، لغمان 38-25، جلال آباد 39-27، قندوز 38-23، انخوی 37-21، میمنه 32-19، فیض‌آباد 32-18، حیرتان 38-20، بست بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، چخچران یا فیروزکوه 26-11، شیندن 37-22 و ترینکوت بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد خواهد بود.
و فشرده چند خبر. لوئیس انوار افغانستان وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورده و او را ممنوع الخروج کرد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که عصر روز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظانش وارد اداره سارنوالی استیناف هرات شد و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد کرد. مقام های حکومتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به بیشتر از 82 هزار نفری دستور تخلیه مناطقشان را داده که خانه هایشان در مسیر آتش سوزی در جنگلات در سان برناردینو قرار دارد. رقم مرگ سیلاب غیر منتظره در مرکز شهر ایالت لوئیزیانا آمریکا بلند رفته و به 11 تن رسیده است. قتل یک ملا امام مسجد و همکارش در شهر نیویورک هفته گذشته نگرانی ها از خشونت تازه علیه جامعه نیرومند 3.5 میلیون نفری مسلمانان آمریکا را بلند برده است. متخصصین ملل متحد میگویند که شمار فزاینده جنگجویان خارجی برای گروه دولت اسلامی و القاعده به کشورشان برمیگردند که به طور بالقوه اینها حملات را انجام میدهند و از شبکه پیام‌رسانی استفاده میکنند که پیچیده‌ترین ادارات استخباراتی آن را جلوگیری نمیتوانند. ایالات متحده نگرانی تازه‌ای را در مورد کره شمالی بعد از آن اظهار کرده که پیونگ یانگ فعالیت هسته‌ای تجدید شده را آشکار ساخته است و چین اولین ماهواره جهان را به مدار زمین پرتاب کرده است که با تکنولوژی کار می‌کند که مخابرات را به زمین می‌فرستد. چین امیدوار است که این ماهواره از حمله سارقانه کامپیوتری مسئول باشد. این بود مشروع خبرها و حال چند رویدادی که در کابل از طریق رسانه‌ها نشر می‌شود.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با گذاشتن اکلیل گل در پای منار آزادی و ایراد بیانیه در ضیافت قصر سلام خانه از 97مین سال روز استقلال افغانستان تجلیل به عمل آورد. و همچنان در شهر جلال آباد برای تجلیل از این روز در آرامگاه شاه امان الله بانی استقلال افغانستان برنامه های روی دست گرفته شده است که تفصیل آن را در پروگرام امشب پی گزارش تقدیمتان خواهیم داشت. شما تا کنون شنونده نشرات رادیو آشنا بروی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1296 بوده ایم. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج شنیده می شود. نشرات ما به ساعت 7 شام به وقت افغانستان باز هم بروی امواج 108.5 FM و 1296 متوسط آغاز می شود. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.